بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزوم مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 17/11/1380 مطابق با 23 ذی‌قعده الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام دهه فجر و ایام پیروزی انقلاب در 23 سال قبل در چنین ایامی، یعنی در ضمن ده روز، حوادث بسیار عجیبی واقع شد. ملتی با دست خالی خالی بدون هیچ سلاح در مقابل ارتش به اصطلاح شاهنشاهی بسیار قوی ایستادند و در ده روز نظام 2500 ساله رو که دوران ستمشاهی بود آن رو برچیدند. این ایام ایام جشن و شادمانی است، ولی در واقع ایامی است که باید بر تاریخ انقلاب مرور مجددی کرد. اونهایی که بودند و دیدند تو ذهنشان مسائل رو زنده می کنند و به خاطر می آورن، اونهایی که نبودن تاریخ انقلاب نوشته شده مطالعه می کنن صفحات تاریخ رو، و باید دو کار در اینجا کرد، یکی نگاهی به گذشته و دیگر نگاهی به آینده. نگاه به گذشته این است ببینیم چقدر جانفشانی شد تا انقلاب اسلامی به ثمر نشست، چه زندانها، چه تبعیدها، چه شکنجه‌ها، چه خونه‌های پاک که در دوران انقلاب و بعد از انقلاب در جنگ تحمیلی بر خاک ریخته شد، جانبازها، زندانیان آزاده‌ها. انسان اگر اینا رو در ذهنش مرور بدهد به این واقعیت میرسه که این ارزان به دست نیامد که ارزان به دست رود. خیلی بهای سنگینی پرداخته شده. خونه ی انسان قرآن میگه مطابق تمام دنیا، من قتل نفسن به غیر نفسن و فسادن فی الارض که انما قتل الناس جمیعا. حالا این همه شهیدان، حالا صدها هزار چه اندازه بود، این همه جانبازان، این همه زندانیان، این همه شکنج دیده ها و این همه سربازان گمنامی که اسمشون هیچ کجا ثبت نشده، ولی خدا می داند چه کردند و کجا قبرشان است. و یه مروری بر اینها بشود معلوم می شود که ارزان به دست نیامد. در ضمن این هم معلوم می شود که همیشه توطئه های دشمن بوده، نباید از توطئه های دشمنان غافل شد. و اما نگاهی هم به آینده باید بشه. منظور از نگاه به آینده این است که ببینیم چه خطراتی تهدید میکنه. خب اخیراً این صحبت هایی که از طرف رئیس دولت که هیچ مسئولیتی در برابر قوانین جهانی برای خودش نمیشناسد اظهار شد، و حرف های شبیه حرف های دقیقاً شبیه حرف های هیتلر رو به حزب نازی رو داره تکرار میکنه، نشان میدهد آینده چه حوادثی ممکن است باشد. ببینید در عرف سیاست میگن همیشه در مورد حوادث باید اون صورت مشکل ترش رو چسبید. این تهدیدها دو حالت داره. یه حالتش این است که اینها میخوان باج بگیرن، بترسانن، امتیاز بگیرن، مخالفانشون رو سر جا بنشانن، در داخل مملکتشون مشکل دارن، سرپوش بر مشکلها بنهان. یه اعتماده. یه اعتمادم این است که واقعا میخوان این کارو بکنن، و در عرف سیاست باید اعتماد مشکل تر یعنی دومی رو چسبید. یعنی اون باید فرض کرد که اینا یه همچین افکاری در سر میپرورانن. و بدانید اونی که قرآن به ما دستور میده دستور اونه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله و عدوکم. قوی باشید دشمن میترس، خبری نمیشه. اما ضعیف باشیم، اختلاف داشته باشیم و سستی نشان بدیم، اونجاست که خطر جدی است. در شرایط فعلی واقعا باید اختلافاتو به کار کنار گذاشت، همه باید متحد بشن. این اعتماد دوم رو باید علل حساب اینا جدی بگیریم. جوانهامون رو باید روح ایمان و صلح شوری درشون زنده کنیم، و اینها باید آماده حفظ کشور و انقلاب و اسلام باشن. تمام دنیای اسلام باید بیدار بشه. امروز اسم سه کشور رو میبرن، فردا اسم بقیه رو. همون کاری که هیتلر کرد، اول بعضی ها رو مخالفت کرد، بعد شروع کرد تا هر جا دلش میخواست حمله کرد. حساب و کتابی نیست در منطق زور مداران. به همین دلیل است که باید تمام جهان اسلام، بلکه تمام دنیا، من عقیدم این است اگر این منطق در دنیا باب بشود که تمام نهادهای بین المللی بره کنار، یک گروه یا یک فرد به اتکای به زور هر چی دلش خواست بگوید، اگر این باب بشه اروپایی هم در خطره، اونام باید باهایی بپردازن. زور مداری اگر بنا شد و حساب و کتاب و حقوق و بش همه اینا بازیچه شد و آدم های زور من آمدن میدان، همین مشکلات در همه دنیاست. همه باید این مسائل رو جدی بگیرن و از کارهایی که علل حساب میتوان کرد، ما در داخل کشورمون باید واقعا آرامش باشه، واقعا اتحاد و صمیمیت باشه. همون اتحاد اول انقلاب اگر درست بشود، کارها مشکلات حل میشه. واقعا در اوائل انقلاب چه صفایی، چه محبتی، چه وحدتی، چه صمیمیت و فداکاری. خدا هم عنایت شامل حال بود. وقتی مردم با هم واقعا صمیمی باشن، مهربان باشند و خالص باشند، خدا هم عنایت میکنه. خدا هم دشمنان و شرشون رو به خودشون برمیگردونه و به وسیله خودشون خودشون نابود میکنه. مهم این است که زبان حالمون این باشه: خداوند منا ما یلیق و بنا و من کما یلیق و بک. ما آنچه در توان داریم داریم انجام میدیم، تو هم آنچه لطف عنایتت انجام بده. ما این است، تو هم من کما یلیق و بک. واقعا توسلات باید بیشتر باشه، واقعا راه پیمایی باید پرشکوه‌تر باشه، واقعا باید مردم هوشیارتر باشن، واقعا باید جوانان آماده تر باشن. همون نقشه‌ای که اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی داره انجام میده، آمریکا میخواد در کل جهان انجام بده. کوبیدن و ویران کردن و کشتن و منافع رو تأمین کردن. همون کاری هم که حزب الله جنوب لبنان کرده ایستاد، اونها رو بیرون کرد. اگر مسلمانان دنیا انجام بدن، در کل جهان امنیت پیدا میشه. قوی و نیرومند و متحد و متفق و محکم باشن، خیال نکنن به کسی رحم خواهد کرد. اگر اینا دستشون برسه به کجا رحم نمی کنن. همون گونه که در تاریخ بخونید، هیتلر نه به همسایش، نه به دوستانش، نه به رفقا، به هیچ کدام رحم نکرد. منطق زوره دیگه، منطق زور. به هر حال باید واقعا از گناهانمون توبه کنیم، از اشتباهاتمون توبه کنیم، بهانه به دست دشمن ندهیم، صمیمیتمون رو حفظ کنیم و اتحادمون رو قوی کنیم و آمادگی هامون رو بیشتر کنیم. ترهبو نبی عدو الله و عدو وکن. دشمن بترسد و انشاءالله خواهد ترسید و امنیت انشاءالله برقرار خواهد شد. من دیگه حدیث رو میذارم چون وقت گذشته، برای هفته آینده و به همین مقدار تذکری که عرض کردم قناعت میکنم انشاءالله بعدن صحبت خواهیم کرد. و اما بحثی که داشتیم آخرین نکته بود در مسئله 14 از مسائل رضا در باب زوجه صغیره و کبیره و رضا دادن کبیره به صغیره. بس رسید به اینجا که اگر دو کبیره باشن، حکم کبیره اول و صغیره معلوم شد، سه حالت داشت، حالات سگانه شو گفتی. اما کبیره دوم که بعد از کبیره اول صغیره رو شیر می دهد، در حالی که صغیره از زوجیت بیرون رفته و به صورت بنت این مرد در آمده، کبیره دوم چه حالتی خواهد پیدا کرد؟ دیدیم اختلاف عظیمی در این مسئله. بسیاری از محققین کبیره دوم رو هم حرام می دونن و بسیاری حلال میدونن. بریم سراغ استدلالات. و اما دلائل قائلین به حرمت، اونهایی که حرام میدانند، شاید کاملترین بیان در این زمینه همان است که بله اولی بله صغیره از زوجیت در آمد تأثیر داره. حالا میگن سه دلیل آوردن دیگه. دلیل هم دلائل سگانی فخر المحققین آورده. دلیل اول بر حرمت این است که میگن امهاتون سائکم شامل ام من کانت زوجم میشه، صغیره کانت امسه زوجتم. حالا کبیره دوم شیرش میده، پس ام من کانت فلامس زوجتم. و چون مشتق حقیقت در ام از من قضا انه المبدع و من تلبس بالمبدع است، بنابراین امهاتون سائکم عامه. درسته به قول ایشون الان صغیره زوجه نیست، ولی دیروز زوجه بوده یا نه؟ پس این کبیره مادر صغیره ای می شود که دیروز زوجه بوده، متلبس به مبدع یعنی زوجیت بوده. پس ام من کانت زوجه، میگن امهاتون سائکم مشتقه، شامل میشود ام زوجه فعلی را و ام زوجه دیروز را. خب اگر کسی در مشتق قائل به ام باشه میتونه اینو بگه، ولی ما که معتقدیم مشتق حقیقت در خصوص من تلبس بالمبدا فی حال نسبه، یعنی وقتی میخوام بگیم امهاتون سائکم الان باید نساء باشه، الان باید ام باشه، امهاتو نسائکم. دومی ام میشه برای این صغیره، اما صغیره نسائکم نیست. وقتی دومی میاد به میدان، کبیره دوم میاد به میدان، صغیره دیگه بنت شده، زوجه نیست. و ما معتقدیم به این که مشتق اگر قرینه همراه ناش باشه، خیلی جاها قرینه است بر عن، مثل قاتل، مثل سارق، هم ساده زاده که قرائن زیادی، اگر باب مشتق یادتون باشی 5-6-9 قرینه در باب مشتق داریم. اگر هیچ قرینه ای نباشه، ما باشیم و مشتق، حقیقت در من طلب بسی قدر مشقنم این زائد بر اون مشکوکه. تعالا حازاد دلیل اول فخر المحققین از نظر ما قابل قبول نیست. بله حالا میرسیم، یه دلیل دیگه هم داره، دو دلیل دیگه هم داره. نه قاتل ها اگر برای وضع شده باشه برای اثر استمرار داره، اما اگر قاتل به معنی کسی که میکشه اون در یه لحظه. و اما دوم و اما این که آیا بحث مشتق در اینجا هست یا نیست، مشتق آن است که اسم فاعلی باشه، اسم مفعولی باشه، صيغه افعال تفضیلی باشه، صيغه مبالغه‌ای باشه. امهات و نسائکم کجاش مشتقه؟ اینو در بحث مشتق کفایه جواب دادن، و آن این از مشتقی که ما در اصول میگیم مشتق نحوی نیست، غیر مشتق نحوی، هر چیز که دلالت بر صفتی کنه ولو مشتق نحوی نباشه. یادتون نره مشتق اصولی با مشتق نحوی فرق داره. مشتق نحوی آن است که یکی از سیاق معروف باشه، فاعل، مفعول، افعال تفضیل، صیغه مبالغه، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، اینا مشتقات هست. ولی در اصول هرچی که معنی وصفی داشته باشد، امهات و نسائکم یه وصف و ما اینو جز مشتق میدونیم در اون باب و اصول. پس اگر اشکالی هم جواهر کرده است، مال دوران ایشان بوده که اصول به پایه امروز نبوده و ما امروز میدانیم مشتق اصولی معنی وسیع تری از مشتق نحوی دارد. بسیار خوب. و اما دومین دلیلی که جناب فخرالمحققین آورده، من میخونم ببینید این چه معنی داره. میگه ان عنوان الموضوع لا یشترط صدقه حال الحکم. ان عنوان الموضوع لا یشترط صدقه حال الحکم. این چیزی غیر از دلیل اول هست؟ عنوان موضوع یعنی امهات و نسائکم لازم نیست صدق بکنه در حال حکم، یعنی الان لازم نیست صغیر زوجه باشد. این برمیگرده به همون مشتق عم در من قضاست، ولو به صورت دلیل دیگری ایشون ظاهرا ذکر کرده، مگر این که بگیم تأکیدی است بر اون بحث سابق، ولو ظاهرش دلیل جدایی. به هر حال این که میگه عنوان موضوع صدق شرط نیست در حال خود، فید خود تحت قولهی تعالی و امهات و نسائکم داخل در تحت عنوان و امهات و نسائکم میشه، و این خرجت صغیرت و فعلا ان عنوان نسا، هرچند صغیر الان عنوان نسا نداره، این همان عم بودن مشتق از من تلبس و من قضاست. بنابراین این هم دلیل تازهی نشد. ای غیر از اونه نامفهومه، اگر اونه که جواب داد. و اما دلیل سوم رو دقت کنید، این از که خودی یحتاج علت دقت، این از که رضا میدونیم مساوین لنصف، یحرم من الرضا ما یحرم من النصف. هر چه در نسب باشه در رضا حرام. در نسب ربیبهی که مال زنی که سابقا زوجه بوده حرام. خب دقت کنید چی میگم، یه مسئله است که خیلی ها نمیدونن. یه زوجهی زید داره، طلاق گره، زوجه زید طلاق گره، رب شوهر کرد، اگر از شوهر بعدی دختری پیدا کنه بازم ربیبه شوهر اولیه. این اجماعیه، حدیث صحیح داره. زنی از زید طلاق گره، رب زن عمر شد، ای دختری از عمر پیدا کنه ربیبه زیده. روایت سعید میگه این بنت توست، دخترته، دختر زن سابقشه، نه دختر زن فعلی. میفهمم دختر. بگیم همونطور که در ربیبه این میگیم، در امهات و نسائکم هم همین بگیم. اگر کسی دیروز نساء بود امروز جدا شده، زوجه من اگر اونو شیر داد، این زوجه امهات و نساء میشه. همون چیزی که در ربیبه میگیم که اگر زن طلاق گرفت و زن دیگری شد، دختری پیدا کرد، بر شوهر اول حرامه، در امهات و نسائکم هم همین بگیم، اگر صغیره از زوجه بودن بیرون رفت، زنی اونو شیر داد، اون زنم امهات و نسائ منی محرم من. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. درست. و اما جواب، جواب این است که بازم خواهش میکنم دقت کنید در جواب، جواب این است که در ربیبه در نسب تصور میشه ربیبه بعدی. تکرار میکنم، در مورد ربیبه در نسب ربیبه بعدی تصور میشه لاحق. چطور؟ این زن زید بود و طلاق گرفت، زن عم شد، یه دختر گرفت شما، این دختر که متولد شده ربیبه بعدیه، در ربیبه این تصور میشه. اما در امهات و نسائکم بعدی هم تصور میشه. یک کسی زوجه ای داشت، این زوجه جدا شد، میشه یه مادر نسبی پیدا کنی در آینده؟ مادر نسبی برای زوجه لاحقاً و بعد تصور میشه؟ نه رضایی یا نسبی ها؟ ها محاله، محاله، چون این زن متولد شد دیگه، مادر دوباره کسی که پیدا نمی کنه. کسی که از مادری متولد شد دوباره یه مادری میتونه پیدا کنه؟ تکرار میکنم این نکته دقیقو، در ربیبه نسبی تصور میشود که بعدن کسی ربیبه پیدا کنه، مثل زنی که از زید جدا شد، شد زن عمرو، یه دختر پیدا کرد، اون ربیبه زید. حرام در نسب، حرام در رضا هم میگیم، حرام یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، این بگیم. اما در ام الزوجه که محل بحث ماست، ما بحث اون ام الزوجه است، کبیره ثانیه، در ام الزوجه، ام متجدد تصور نمیشه. زنی جدا شد، این صغیره، از این مرد، بعدن یه ام نسبی پیدا کنی میشه؟ نه، اول ام نسبیش درست کن تا ام رضاییش درست کنی. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اول شما به من بفرمون، می شود کسی بعد از آنی که از این مرد جدا شد یه ام نسبی پیدا بکنه؟ معنی نداره، معقول نیست. آدم که دوباره متولد از مادر نمیشه، یه بار متولد میشه. یه آدم که دوباره متولد از مادر نمیشه. پس ام نسبی بعدی محاله. یحرم من الرضا ما یحرم من النسبم در ام زوجه بعدی تصور نمیشه. حرامه، حرام نیست. ربیبه ممکنه کسی بگه، بگی در مورد ربیبه در نسبم بعدم ممکنه پیدا بشه از شوهر دوم، در رضا هم ممکنه، بنابراین یحرم ربیبه بعدی یحرم. اما در ام زوجه ممکن نیست. به عبارت دیگه من بگم، انسان وقتی زوجه ای داشت، مادر اون زن بر انسان حرام میشه در موقعی که زوجش. چرا؟ چون امهات و نسائه کنه. حرام که میشه حرام موقت میشه در اون آن، یا حرام ابد؟ حرام ابد. پس در اون لحظه ای که زوجش شد، امش تا ابد حرام. بعدن هم که این جدا بشود بازم حرمت ابدی باقیه. نه این است که حالا ام زوجه است، اون روزی که ام زوجه بود حرمت ابدی شد. حرمت ابدی که شد همیشه حرامه. حالا این زن از زوجیتش بره بیرون، طلاق بگیره، بمیره، چه بشود هر چه بشود، بیرونم بره، ام زوجه تا ابد حرام. چرا؟ چون در یه لحظه هم ام بود هم زوجه بود. اما بعدن می شود زوجه ای که طلاق گرفته یه ام نسبی پیدا کنه، هم ام باشه؟ نمیشه، امکان نداره. بنابراین قیاس نکنید ربی برا با ام زوجه. ام زوجه یه مرتبه در عمره، آینده نداره. یه انسان دوبار متولد نمیشه از مادر. پس یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، در محل کار ما کارایی نداره. میدونم لاحق تصور نمیشه، در ام زوجه لاحق ندارید. ام زوجه همیشه سابقه، ام زوجه لاحق نداریم. دوبار که انسان متولد نمیشه، این در نسب. در رضا هم بنابراین حرام نمیشه. دلیل سوم فخر المحققین که به زیل یحرم من الرضا ما یحرم من النسب کسبیده، اشتباهه. چون یحرم من النسب در ام زوجه لاحق تصور نمیشه. حالا یه جنبندی کنیم، مسئله رو تمامش کنیم. تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که مسئله کبیره ثانیه علل قاعده حلال، کار به روایت ابن مهدیار نداریم، مطابق قاعده حلاله. چرا حلاله؟ چون ام من کان و زوجه است. امو من کان زوجه، کبیره ثانیه رو میگم. کبیره ثانیه وقتی صغیره رو شیر میده که زوجیت نداره. امو من کان زوجه یعنی ام بنتشه. و چون یحرم من الرضا جاری نمیشه، مشتقم حقیقت در من تلبسه، بنابراین این کبیره مطابق قواعدی که در دست داریم دومی حرام نیست. نگاه میکنیم به روایت مهذیان، میگیم روایت ابن مهذیان هم مؤیده. خیلی خوب، بنابراین کسانی که اینجا رو دقت کنیم، کسانی که آمدند و گفتند به این که دلیل حلیت منحصر به روایت ابن مهذیار است و روایت ابن مهذیار ضعیفه، این اشتباهه. تکرار میکنم، کسانی که خیال میکنند دلیل حلیت کبیره دوم روایت ابن مهذیاره و روایت ابن مهذیار روایت ضعیفه ای هست، این درست نیست. دلیل حلیت قاعده هست. امهات و نسائه کام صدق نمی کنه. یحرم من الرضا جاری نمیشه. پس دلیل بر حلیت ما در دومی قواعد ما. خب اهلا و سهلا و مرحبا روایت علی ابن مهزیار هم تأیید میکنه. در واقع اگر دقت انسان میکنه در روایت ابن مهزیار، روایت ابن مهزیار هم خودش دلیل توشه، میگه این بنتته، این که زوجت نیست که امه زوجه درست بشه، هذا بنتک لا زوجتک. روایت ابن مهزیار هم خودش دلیل توشه، به استدلال به قاعده درشه، تلخص این که فقط اولی و اون و من. یک نکته چهارم میگم از دلم نخواد دیگه شنبه برگردم، امروز خود دیر شروع کردیم، در دو سه دقیقه بگم. نکته چهارمی هم هست در اینجا و آن این که آنچه ما تا کنون بحث کردیم که مسئله سه حالت داره، در دو حالت کبیر و صغیره حرام می شوند. برگشتیم به کبیره اولا، کبیره اولا و صغیره حرام می شن. در یک حالت کبیره فقط حرام می شه، این مربوط به حرمت ابدیه، اما انفساخ نکاح در همه صور هست، یعنی نکاح هر دو منفسخ میشه، کبیره اولا و صغیره در هر سه صورت منفسخ میشه. چرا؟ چون صغیره دختر این کبیره شد، کار به اون مرد نداشته باشه، صغیره دختر این کبیره شد. الجمع بین الام والبنت جائز در نکاح واحد نمیشه، من یا باید مادر بگیرم یا دختر، دوتایی با هم نمیشه. جمع بین ام و بنت جائز نیست، مادر میتونه بگیره تنهایی، دختر میتونه بگیره تنهایی. اگر جمع بینهما کرد در صیغه واحده چه میشه؟ هر دو باطله، چون ترجیح بلا مرجح جایز نی. دوتایی که صحیح نمیشه، احد اوما میشه، اما ترجیح بلا مرجح که نمیتونیم، پس مجبوریم بگیم هر دو باطله. در ما نحنفی هم همینه. این اون یه بحث بعدی میتونه، در یه صورت میتونه، در صورت سوم میتونه صغیره دوباره بگیره، بله وارد جدید. بنابراین صغیره که از کبیره اولا شیر خورد، این دوتایی با هم دختر و مادر میشن، هر دو نمیتونن در عقد این باشن، احدهما باشن، چون ترجیحی بینهما نیست، ناچاریم بگیم عقد هر دو در هر صورت باطل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله می رویم سراغ تنبیه بعد از این مسئله.
یعنی همونطوری که ربیبه لاحق متصور هست، دختر رضایی لاحق هم متصور.
رضایی بعد اول نسبیش درست کنی که یحرم من رضام آیا من نسب.
واقعا نسبی امکان نداره که درست بشه،
امکان نداره بنابراین،
ولی رضایی هست،
ولی حرام نیست. چرا؟
چون یحرم من رضام آیا من نسب. اینکه فرمودین به اسلام مادر بعدی به اسلام ما نداریم، خب این دلیل نمیشه که ما بیاییم قبل از ازدواج این صغیره ممکنه مادر رضایی نصبی که داره، مادر رضایی هم ممکنه داشته باشه.
مادر
نصبی داره، یه مادر نصبی داره،
لاحق نداره.
بله،
بنابراین شما نمیتونید در ازدواج مادر لاحقه بذارید، چون مادر لاحقه نصبی نداری، مادر لاحقه نصبی نداری.